أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع فصل در این بود که فی ان الممکنه علی ای وجه یکون مستلزما للممتنع بالذات، ممکن علی ای وجه، یعنی شما هر ممکنی رو در نظر بگیرید از عقل اول گرفته تا به پایین، یک ممکن خاصی الان در نظر نیست فعلا. فی ان الممکنه علی ای وجه یکون مستلزمن للممتنع بالذات. مثالی رو که مطرح شد این بود که عدم عقل اول که ممکنه مستلزم عدم واجب است، چون واجب ضروری الوجوده، عدم رو می شود ممتنع. بین امکان و این امتناع تلازمه، یعنی اگر فرض کنیم معلول اول و عقل اول سان، فرض کنیم عقل اول رو ما معدوم فرض کنیم، این فرض ملازمه فرض معدوم واجب است که عدم او میشه ممتنع. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه، ایشون که این تلازم را قبول دارند، ایشون فرمودند که زمانی یک چنین تلازمی است که ما عقل اول، عدم عقل اول را که امکان است، او را با علتش در نظر بگیریم، یعنی واجب از اون جهت که شأن علیت در اوست این تلازم برقرار، اما عدم عقل اول را با ذات باری تعالی در نظر بگیریم، نه، چنین تلازمی اونجا نیست. مرحوم صدر مجلین نقد ایشون بر محقق طوسی این بود که شما چطور میتونید بین واجب و اوصاف او جدایی بیندازید، بگید ما میتونیم واجب رو در نظر بگیریم بدون شأن علیت او را، همواره او علت است، علیت او همواره است، فیض او همواره است. شما ذهول داشتید در این قضیه، نمی فرمد حالا حرفشون غلط اشتباه، چون مبنای محقق طوسی مبنای درست و رسین و حکیم و همه چیز هست. منتها صدرالمتعالی چهار مورد رو الان اینجا بفرمان که شما در این موارد ذهول داشتید، اشتباهی به شما، و الا نه این است که شما این حرفا رو ندونید، شما اینا رو توجه نداشته باشید. حالا این یه مقدار تتمه، یعنی جواب مرحوم صدرالمتعالی مونده، این رو بخونیم عرضی داری که خدمت مرز بده. ولیت شعری کیف ذهل مع جلالت شعنه و بصارت رعیه و دقت نظره فی الابحاث الالهیه ان کون الواجب. این ان کون سله است برای ذهله. ما نمیدونیم چجوری برای شما این ظهور پیش آمد، با این که شما شعن شما اجل است، رعی شما وسیق است، نظر شما دقیق است در ابحاث الهی، یعنی شما حکیم الهی هستید که بر مبنای حکمت اصیل آثار شما گویاست. مزاله کیفت زهل از چی؟ از چهار تا. یک، ان کون الواجب لذاته واجبن به ذات فی جمیع ماله و من النهود. شما از این اصل اینجا ظهور داشتید که واجب لذاته واجب به ذات است در جمیع ماله و من النهود. همونی بود که در ابتدای بحث فصل باشون شروع کنیم، یکی از اون مقدمات این بود، گفتیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. ایشون فرمود پس شما در این فرمایشتون نسبت به این ظهور دارید، یعنی شما الان اینجا ذات واجب رو در نظر میگیرید بدون شأن علیتش رو، چگونه ممکنه این یه. دوم، و ان العلت، یعنی ان اونجا فرمود ان کون الواجب، ولو ان العلت الاولا حق سبحانه و تعالی انما موجب علیتها نفس الذات من دون حالت منتظرت او داعیت زائده. شما در این جهت هم ظهور داشتید، توجه نفرمودید اینجا که علت اولا که حق سبحانه و تعالی است، علیت او زائد بر ذات او که نیست، انما موجب و علیت ها نفس و ذات است من دون حالت منتظره. این حالت منتظره و دائی زائد برزاد در علت اولا نیست، در علتهای ممکنه. اون حالت منتظره مثلا بگوید که من مثلا شرعیت علیت دارم، منتها الان هنوز مثلا حالم خوب نیست، الان باشه فردا. این حالتهای منتظره یعنی با ذات باشه، منتها الان شأنیت علیت براش وجود نداشته باشه، اونجوری که متکلمین میگن مثلا بارا برزون رسید تو مثلا تو بحثای کلامی. خب نوع متکلمین حرفشون در باره خدا اینه دیگه، میگن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، خدا بود و خدا بود. مدتی حالا یه برهی از زمان خدا بود و هیچ کس نبود، بعد دیگه به تعبیر بعد از اساتید ما فرمودن بعد کم کم دیگه از تنهایی حوصله‌اش سر رفت و گفت دیگه آخه تا کی ما تنها باشیم و بیایم خدایی کنیم. آستین بالا کشید، بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد، شروع کرد در خلق عالم که اینها هم حوادثند، یعنی اینا حادثند، قبلش نبودن خدا بود. خب الان این حالت منتظره برای چی؟ که زمانی بود خدا بود اما علیت نداشت، فیض نداشت. این که در برای خدا نمیشه گفتی ان العلت الاولا، یعنی با حفظ عنوان علت اولا بودن حق سبحانه و تعالی، انما موجب علیت ها نفس و ذات از من دون حالت منتظرت او داعیت زائده که بخواد زائده بر ذات باشه. این دو. سه، این همینطور اون ان برتر همینا در میاد، و انها هیه القیوم الجواد و تام القیومیت والافاظه. علت اولا حق سبحانه و تعالی قیومیست که جواد تام دارد در قیومیت و افاظه، حقیقتیست که هم هی القیوم الجواد و تام القیومیت و العباده. خب این دیگه اقتضا نمی کنی حقیقتی که ذات او باشد بدون فیض او. این که می فرماد هی القیوم الجواد و تام القیومیت و العباده، عبارت اخرای همون تعبیر شریف داسی یا دائم الفضل علی البریه. این سه چارم و انها به ما یتحقق و ذاتها یتحقق و علیت و من دون المغایرت الخارجیه او عقلیه به حسب تحلیل. حق سبحانه و تعالی ذات واجب به ما و انها به ما یتحقق و ذاتها یتحقق و علیت و انجور میده ذات باشه علیت نباشه بعدن شأن علیت برای او بخواهم در نظر بگیریم. من دون مغایرت خارجی، بین علیت و ذات مغایرتی خارجی نیست، همینطور مغایرت عقلی به حسب تعلیل عقلی نیست. این شأنیست که اوصافیست که بین ذات اوست. این چهار تا مورد که شون فرما شما از اینها زهول داشتید. حالا می فرماد فلو فرض سببیت و سبب الاول شیئن ممکنن لیسه الملازم بینها و بین المعلول الاول. اگر فرض کنیم، حالا عبارت رو تغییر دادن دیگه، این رهزن نشه اونجا خب علیت و سببیتیش فقط عبارت تغییر کرده. می‌فرماد حالا اگر علیت علت اولا زائد بر ذات باشد، فلو فرض سببیت و سبب الاول که حق سبحانه و تعالی است، علیت علت اولا سببیت سبب اول، اگر فرض کنیم شیئاً ممکنن، چطور شیء ممکن؟ همونطور که گفته شد اگر زائد بر ذات بخواد باشه میشه ممکن دیگه. اگر سببیت سبب اول ممکنن شیء ممکنن باشه، تا لیسه الملازمه، تا ملازمه بین او و بین معلول اول بخواد برقرار بشه و صحیح باشه، خب نقلن الکلامه الی الملازمت بین سببیت و سبب الاول. این سببیت که وصف ممکن است اومده روی ذات، حال این وصف ممکن روی ذات اومده، تلازم بین این ممکنه سببیت با ذات چگونه است؟ با خود ذات تلازمشون چگونه است؟ سببیت سبب اول با ذات سبب اول چگونه تلازم دارن اینا؟ به چه نوبه؟ فلو فرض سببیت و سبب الاول شیئن ممکنن لیسه الملازم بینها و بین معلول اول، نقلن الکلام الی الملازمه. ما نقل کلام میکنیم در اون ملازمه بین سببیت و سبب اول. چرا؟ لامکان ها، چون سببیت ممکن است، چون زائد بر ذات باشه ممکن خواهد بود دیگه. لامکان ها، لامکان ها یعنی امکان سببیت، و وجوبهی یعنی وجوب سبب اول. سبب اول که واجب است، سببیت او که ممکن است، چگونه اینو با هم ملازمه دارن؟ از دال خارج نیست. فاما ان یتسلسل الکلام فی سببیات، همینطور سبب او را سببی است، او یعود المحذور الاول که همون استلزام ممکن محال را خواهد شد. کیفه، این کیفه بیان اون امر چهارم بود. عرض نکردیم که اونجا چهار تا ام بود که و متصله برای اون زهله، چهارمش این بود که انها به ما یتحقق و ذاتها یتحقق و علیتها من دون المغایرت خارجی. این بیان عدم مغایرت از کیفه، در عبارت این آیت داشته باشید، کیفه ولیس فی الموجود الاول جهت امکانیت اصلا، چگونه ممکن است که علیت مغایرت با ذات داشته باشد، سببیت مغایرت با سبب اول داشته باشد، و حالون که در موجود اول حق سبحانه و تعالی جهت امکانی در اونجا اصلا نیست؟ بله، استلزام ممکن محال را. و لیس فی الموجود الاول جهت امکانیت اصلا، فرق نمیکنه جهت امکانی سوا اون کان به حسب ذات باشه، به حسب ذات هیچ جهت امکانی در اون نیست، او به حسب کمال ذات. کمال ذات الان در مبحث ما الان چیه؟ علیت، سببیت. علیت کمال ذات است، در بحث به کمال ذات هم اونجا جهت امکانی نیست. او به حسب خیرات الاضافیه، خیرات الاضافیه همون انهای وجودات، و رشهات الافاضیه، در هیچ یک از اینها هیچ جهت امکانی وجود نداره. پس چگونه ممکن است که علیت و سببیت مغایر با سبب اول و علیت اولا بوده باشه؟ نه، علیت مقام علیت مسئله ای نیست که عین ذات است. اینا دیگه تو کلام بس مطرح شده، اگه خدا عین ذات نباشه هم حرف متکلم مطرح که خدایی بود هیچی نبود، این عین ذات است. خدایی خدا بدون فیض نمیشه، ما دلیلی نداریم که فیض او رو از اون من بگیریم. خب مرحوم صدرالمتعالین معمولا روش بحث‌های فلسفیشون در اسفار اون طوری که در یکی از تعلیقات مرحوم حکیم سبزواریشون تصریح کردن و خود ایشونم در یک جای اسفار الان یادم نیستشون تصریح دارن که زاره اول جلد اول بود که می‌فرمان در هر بحثی که وارد میشن ابتدا بر مبنای قوم معاشی میکنن، اونطور به دیگران گفتن و سایل پیمایی که دیگران داشتن دو حرفایی بر اون بر اون مفاهیم، بعد در اثنا خودش وارد میشن. لذا اگر در ابتدای مباحث گاهی زیاد پیش میاد چون حرف دیگران رو نقد میکنن، دیگر اینجور گفتن، آقا اینجور گفت، فلسفه رایج اینه، در این مقام از بحث ایشون بعض وقتا شده و خیلی از وقتا ایشون دیگه نمیان برای خودشون وقت بگذارن حالا این حرف رو یه عبارتی برای خودش درست کن، عبارت رو دیگران رو میارن، فقر رازی رو میارن، دیگران میارن که بعضی فکر میکنن میگن صدرالمتعالین همه شرف این رو ناورده، گاهی هم اصلا نمیگستی آورده. خب یه وقت است یک کسی مثل صدرالمتعالین یک بحث رایج فلسفی رو میخوان مطرح بکنن، خودش هم الان در سند اعمال نظر شخصی ابتدا نیست، حرف دیگران میخواد بگه، قوم اینجور گفتن، میبینه مثلا فخر رازی با یه بیان خیلی خوبی حرف زده، ایشون در حرف او الان کاری نداره، مخالفتی نداره، نظر خودش رو اعمال کنه. خب به جایی که بیادی عبارت خودش بنویسه، عبارت هست میگه حرفی نظر اونا زدن، ابتدای بس اینه، در اصنا خود وارد بس مبانی خودشون رو مطرح میکنه. این سیره علمیشون تو اسفار اینجوریست. الان در این بحث هم تا اینجا میبینیم که بحث ها نوعاً در قالب مفاهیم و حالا ممتنع و ممکن و اینجور، همونطور که تا حالا دیدید بحث در همین مقول هست و همینجور. دیشب هم عرض کردیم یه خود رو اوزلو کنیم بحث بره جلو، این فرق چه خبره. الان که ایشون فلحق رو اینجا دارن مطرح میکنن از اینجا به بعد دارن کم کم وارد یه بحث اصلی میشن. ابتدای مقدمه ای رو ایشون ترتیب میدن، بعد وارد بحث میشن، بحث خیلی سنگین، خیلی مهم، خیلی بحث دقیق، از اون جاهای بحثی است که تو مباحثه ها خیلی باید اینها را حلاجی کرد. ایشون ابتدا یک مقدمه ای رو مطرح میکنن و خلاصه فرمایشون و اجماد فرمایشون این است که میفرماید شما که در عنوان بحث فرمودید استلزام ممکن به ذات نسبت به ممتنع به ذات، این امکان را ما بیاییم یه خورده باز کنیم ببینیم که چیه. امکان موجود ممکن یک جنبه ماهوی دارد، ماهیت اینهاست. خب قبلا هم در بحث مقدمات همین فصل هم به عرضتون رسید که گفتیم ارتباط موجودات به مبدعشون از ماهیاتشون نیست، چون ماهیات مسار کثرت هم، ماهیات ارتباطی با اصل فارغ ندارن. این عبارت به این جمله الهیت روش داشته باشید که ماهیات ارتباطی با اون اصل فارغ ندارن. این اصل فارغ در تثبیت توحید قرآنی خیلی کار میرسه، اینها تو ذهن انسان، تو جان انسان. پس ماهیات که ارتباطی با اون ندارن، ما الان اگر در اینجا این امکان بخوایم جنبه ماهوی اینا رو در نظر بگیریم، خب این جنبه ماهوی که ارتباطی با اون اصل ندارن اصلا چه ملازمه ای از این جهت ماهیت؟ خب ماهیت هم که امکان هم که امکان ماهوی بوده باشه، همون امکانی که عدم لا ضرورت وجود و عدم است برای او، این که ارتباطی با اصل نداره، مالا چگونه بین این با واجب و عدم او که ممتنع هست بخوایم تلازم برقرار کنیم؟ این که نمیتونیم. اگر جنبه وجودی امکان رو میخواییم در نظر بگیریم، خب این وجودشان که هر یک از این موجودات ممکن سهمی از هستی دارند، حرفی از وجود بستند، خب این وجود که سهمی از حقیقت وجود است، این وجود هست، کسی نمیتونه عدمش رو در نظر بگیره. این که این معدوم نمیشه، این که عدم پذیر نیست، این وجود واجب است، وجود رو این وجود واجب است، چون سهمی از حقیقت هستی است، این هستی را که نمیشه نیستی کرد، این عدمش رو چگونه کسی نمیتونه عدمش رو فرض بکنه؟ این هستی است، این جنبه وجودی است، اون کانال وجودی موجودات است با اون اصل فارغ، اینا شأنی از شؤون او، رشعه از رشعات او، این جنبه وجودشون رو ما اصلا نمیشه برداشت. اون جنبه وجودیشون هست واجب الوجود، واجب الوجود، چون اصلا نمیشه که موجود رو معلوم کرد، هستی رو که نمیشه از اون گرفت. هستی شما چگونه اینجا میفرمایید که عدم معلول اول تلازم دارد با عدم علتش رو؟ عدم معلول اول از اون جنبه وجودی اصلا این چنین چیزی چه عدمی که تا این ملازم رو شما بیان کنید؟ خلاصه شما چی میگید؟ منظورتون چیه؟ حرف کجایی؟ چی میخواییم بگیم؟ یه خود حرف هم بپاییم، اینا رو تحلیل کنیم، بذار جای حساس از برای این که مکرر به عرض دوستان رسید برای مثل تمهید عجله نکنید تا اسوار یه خود رو خونده بشه، این بسا باید اینجا حلاجی بشه و الا شیرینی تمهید القواعد خوندن یه شیرینی کاذب خواهد بود. و یا اگر کسی مثلا فرض کنید بگه که ما اواخر اشارات بسای عرفانی رو خوندیم خیلی خوب بود، شیرینیش تو کام ما مونده، الان میخوام متصل کنیم به خوندن تمهید، تمهید القواعد آخر اشارات نیست، اون عرفان عملی بود شیرینیش، تمهید القواعد یه عرفان علمی است و دیگر از کتابای عرفان نظری. خب الان این بحث اینجا باید حل میشه، این بحث باید توجه داده بشه، این بحث باید روش کار میشه. از جمله مباحثی است که تلقیب سر میخواد، با شلوغ شلوغی نمیشه. انسان مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، دوباره مطالعه میکنه، بعد دیگه باید تو اون خلوتخانه سرش یه خود اینا رو ببینی چیه چطوره. رضا جاهای مهمه یادداشت کردنی اسواره جز معاخذ بحث امتیاز. تا اینجا حرفا تو قالب مفاهیم و امکان و امتناع همون تعلیل های سر متعلقه اینجا خودشو نشون میده. حالا عبارتشون رو عنایت بفرمایید. فالحق و الانشون دارن مقدمه میگیرن در ترکیب ممکن که ممکن مرکب از دو جهته. فالحق و فی هذا المقام، در این مقام از بعد این است که ان المعلول، معلول حالا در هر وجهی هر کدوم از مرتبه، ان المعلول له ماهیت امکانیت و وجود مستفاد من الواجب. برای معلول یک ماهیت امکانی است. خب از اون جنبه ماهویشون میدونیم که ارتباط موجودات عالم ما سوا به حق تعالی از ناحیه ماهیت نیست، زیرا ماهیات از شؤون وجودات منتزع میشوند، ماهیات از خواص وجودی کلمات نوری انتزاع می شوند. اینها که ارتباطی با اون اصل فارغ ندارن، ماهیات یه امر انتزاعی است، ما از اون وجودات داریم انتزاع می کنیم اینها رو. پس این یک جهت که ماهیتون امکانیتون و وجودون برای معلول که این وجود مستفادون من الواجب، مستفادون من الواجب که سهمی از هستی دارن اینها، ترفی از وجود بستن اینها، وجود دارند، مستفادون من الواجب که شعنی از بود. پس نتیجتاً فیترکب و این معلول به هویته العینیه من امرین شبیهین بالمادت و صورت. معلول به هویته العینیه، این هویت عینی که برمود یعنی این معلول، این معلول موجود، این ممکن موجود، این وجودات امکانی خارجی که الان نه اون جنب ماهیتی که تو ذهن، نه این عینیتش رو باید قید فتمن آورد. فیترکب این معلول به هویت العینیه من امره، از دو امر که این دو امر شبیه ماده و صورت است. وجه شباهتشون چیه؟ همونطوری که در ماده و صورت گفتیم این ماده و این صورت باید جمع بشوند با هم، مثلا ماده اولا و صورت جسمیه با هم جمع میشن جسم را در خارج تحقق میدن، اینجا هم این دو جنبه ماهوی و وجودی با هم که شدن در خارج تحقق موجود ممکن میشوند. این تشابه از این جهت که به تنهایی اینها موجود ممکن تحقق پیدا نمی کنه، بعد با هم باشن. من امرینی که شبیه این است به ماده و صورت. این دوتا امر احدهما محض الفاقته و القوته و البتونه و الامکان، یکی از اونها که جنبه ماهویشون هست محض فاقت است، محض قوه است، محض بتون هست. این بتون یعنی خفا. در ذهن یعنی اینها ماهیت در ذهن است، هیچ وقت در خارج که نمیاد. این جنبه بتون بودن یعنی جنبه خفای اوست، ماهیت در خارج نمیاد. این نکته هم تو پرانتز داشته باشید. هر موجودی در موطن خودش نقش و نمایی دارد، خود نمایی میکنه. از موطن خودش که در رفت دیگه مخفی میشه. هر موجودی در موطن تقرر خودش نمود دارد، خود نمایی دارد. ماهیت در ذهنی که خود نمایی داره خودش نشون میده، وقتی آمد خارج دیگه مخفی میشه، دیگه ما در خارج ماهیت نمیبینیم. که اینکه وجود موطن تقرش در خارج، اگر آمد توی ذهن دیگه مخفی میشه، یعنی مفهوم از اون میره تو تاریکستان ذهن. الان اینجا که فرمودن جنبه ماهویشون محض فاقه و قوه و بتون و امکان، این بتون یعنی جنبه خفای اون. ما در خارج که وقتی موجودات عینی خارجی رو میبینیم، از ماهیت چیزی نمیبینیم در خارج. اون چی میبینیم؟ وجودات. ماهیتشون در پشت پرده وجوداتشون قرار گرفته. وقتی رفت تو ذهن ماهیت خودشانشون میده و وجودات را نهاتی میکنه تو ذهن که مفهوم از اون خواهد. این یکی. امر دوم و آخر که اون جنبه وجودی اونهاست، محض الاستقناع و الفعلیت و ظهور و الوجوب. ار نگردیم که اون جنبه وجودیشون واجب الوجود است، چون سهمی از وجود دارند نمیشود او را برداشت. این وجود اون جنبه وجودیشون پس شده محض الاستقناع و فعلیت و ظهور و این ظهور در قبال اون خفا بتون. و وجوب در حالی که معلول است واجب خواهد بود. واجب است. حالا بله عرض حالا اجازه بفرمایید. اینجا که ایشون فرمود محض الاستقناع و الفعلیت و ظهور و الوجود، این که می فرمایید اختصاص به استقناع نداره، روی همه اینا ابتدا ذهن آدم به قول عدد سال فرمود که ذهن انسان ویلی ویلی مخوره، قلقلی مخوره، آدم چجور نمیخواد چشون. استقناع همینطوره، محض فعلیت همینطوره، محض ظهور همینطور است، محض وجوب همینطور است. خب اینا همشون این محض رو همه داره میاد دیگه، فقط افسده به اون که نیست. خود مرحوم صدر المتعلین در نسخه های اصلیشون یه تلیقه دارن اینجا در ذیل این، اونجا که میفرماد و ظهور و الوجوب، تلیقه ایشون این است که قال الوجوب و هاهنا هوه از ضرورت مطلقت و ذاتیت و ازلیه. اگر بساعتون نداریم خواهی یاد داشت کنم یه باریه بخونم. الوجوب هاهنا هو از ضرورت مطلقت و ذاتیت و ازلیه. خب آدم بیشتر اجواد میشه این با این تلقیه ایشون. معلول وجوب او شده وجوب ضروری مطلق ذاتی ازلی، این خیلی سنگین تر شد. اون فرمایش اصل متن ایشون خب سنگین بود، آدم رو میخکوب کرده بود. معلول ممکن شده محض استغنا و فعلیت و ظهور و وجود. بعدم حالا شما فرما تازه این وجوب هم وجوب ضرورت مطلقه ازلی ذاتی ازلی است. این چطور الا اینکه یک جمله در ادامه اون هست، حالا یا از فرمایش خود مرحوم ملک صدر متعلمی یا دیگران بهش اضافه کردن، و این است که ای بالعرف دیگه تموم شد. ای بالعرف به ذات مال حقیقت هستیست، بالعرف مال معلومه. اگر او استقنای محض، فعلیت محض، ظهور محض و وجوب محض دارد، همه اینها بالعرض است. پس بالاخره بالعرض اینجور هست، یعنی که این وضعیت اون جنبه وجودیشون همینه. خب حالا الان باز باردی نشون، چون خودش دوباره باز میاد میگه که از اون جنبه ماهویشون، از اون جنبه وجودیشون اینا رو بررسی میکنه. الان فقط بله بله، حالا الان یه خورده تماشا کنیم چی میگن، چون کار به کجا میرسونن. حالا فرمایششون رو فعلا این معلول، این دو ترکیب وجودی و ماهوی براشون هست. الانشون میفرمادن میفرمایش رو که این بالعرض بودن اینجا، حالا عبارتشون هم همراهشون رو عرض بکنیم. خب تا اینجا پس این حرفشون در این دو جهت وجودی و ماهوی. حالا ایشون از جمله جاییست که باز ایشون هم با بزرگیش مرتکب دروغ میشن، این است که فقط علمت من طریقتنا ان منشأ التعلق والعلیت بین الوجودات لیس الا انها الوجودات و الماهیت لا علاقت لها بالذات مع العله الا من قبل الوجود المنسوب الیها. دو تا مطلب روشون میگه، ما قبلا گفتیم الان تذکر میدیم. مطلب اول میفرماد بنابر طریق ما و حکمت متعالیه، منشأ تعلق و علیت بین موجودات همون اضافه اشراقی و تعلق ربط محض است که قبلا گفت، مرتبط نه، ارتباط نه، ربط محض، هم اضافه اشراقی. وجودات میفرماد لیس الا انها الوجودات، ارتباط همه این موجودات با اون اصل فارد از راه وجوده ایشون هست. ولی ماهیت و ماهیت و لا علاقت لها به ذات معلومه، به ارتباطی با اون نداره. ماهیت مسار کثرت هست، ماهیات از این شؤون وجودی منتظر، ماهیات از این وجودات انتظار شده است. ماهیت کاری با اون اصل فارد نداره، ارتباطی با اون نداره. پس اون که در حکمت متعالیه قبلا این بحث رو بر مبنای خودمون گفتیم، ان منشأ تعلق و العلیه بین الموجودات نسبت به اون اصل فارد لیس الا انها الوجودات است، و الماهیت لا علاقه لها بالذات معل الا الا من قبل الوجود المنسوب الیه. اگر این ماهیات یه علاقه ای، یک رابطه ای با او پیدا میکنن، اینم از قبل وجود دیگه، در کفیل وجوده، به برکت وجوده، و الا اگر این وجود نبود اونا که دیگه هیچی نبوده. این یک حرف که بر ما بود. وقت مر ایزن که قبلا این که میفهم وقت مر ایزن در همون فصل اول این منهج این بحث اونجا گذشت که وقت مر ایزن ان معنى الامکان فی الوجود الممکن غیر و معناه فی الماهیه. این ناظر اون فرمایش ایشونه که ایشون در همون فصل اول فرمودن که امکان در اصطلاح قوم یک معنایی دارد که میدونید ما میخوام برای امکان یک معنای ابداع بکنیم. امکان ماهوی همون اصطلاح قومه، امکان منظورتون جنبه های ماهوی است، امکان ماهوی. امکان نوری و فقر نوری این چیزیست که ما میگیم. وقتی قوم گفتن امکان یعنی امکان ماهوی، امکان نوری و فقر نوری این چیزیست که ما گفتیم. اونها وقتی گفتن امکان یعنی لا ضرورت وجود و عدم نسبت به ذات، ما میگوییم امکان یعنی ربط محض موجودات به حق سبحانه و تعالی که از جنبه وجودات امکان وجود ربطی، وجود اضافه اشراقی، وجود نوری مرتبط به اصل پدید میاد. حالا اون فصل اول را انشاءالله فرصت یه نگاهی بکنید. این امکان فقری یا امکان نوری که ایشون ابداع فرمود از این جهت است در مقابل امکان ماهوی، و فصل خیلی شیرینی هم بود. وقد مر در فصل اول ایضا ان معنى الامکان فی الوجود الممکن، یا در اصفای دیگه داره ممکنی که سعی شدهش وجود ممکن است، معنای امکان در وجود ممکن غیر و معنا و فی الماهیت، یعنی اون امکان فقری نوری غیر از امکان ماهوی است. حالا بیان این غیر بودن و ان احدهما که اون وجود اونها بوده باشه یجامع الضرورت الذاتیه بل اینها، اون جنبه وجودی امکان فقریشون یجامع الضرورت، ضرورت الذاتیه ضرورت ذاتی رو داراست بل اینها این اوست، به خلاف الاخر که امکان ماهوی است جنبه ماهیت. فانه ینافی ها، این ینافی های اون ضرورت ذاتی امکان ماهوی و ضرورت ذاتی منافی دارد، تنافی دارد. این امکان فقری است که با ضرورت ذاتی نه اینکه با او جمع می شود بلکه عین اوست. پس اگر ما اینجا گفتیم که در این جنبه دوم و آخر محض الاستقناء و الفعلیت و ظهور و الوجود اون جنبه امکان فقری ممکنات است، اون جنبه وجودی اون هاست. بله الان اینجا اون فرمایش قبلی یا اینجا؟
نه
بل ان احد ما یجان و ضرورت ذاتیه بل این ها، نه اون جنبه وجودیشون عینیت دارن با اون ضرورت ذاتی. البته این فل عرضی که حالا دیگران گفتن یا ایشون، خب ابتدا آدم یه خورده ذهن آدم تهاشی داره، یه بلرز میاد میگه آنها یه چیزی شد فعلا. ذهن آدم ابتدا تهاشی داره اینجور، چون ذهن انسان همین دیگه تو این عالم طبیعت و ماهیات و همین جاها تو ذهنش بود و همه اصطلاحات از آن مفاهیم از تو همین ها بیاد یه حرف اینجوری بزنه تهاشی داره، یه بلرز حالا میاریم فعلا تا بعد بینیم که چجوری است.
ضرورت ازلی
هم مادامزدار دارد،
وجود مادامزدار
دارد، حالا اون ازلیت ایشون نه، قرارم این که ما اون جنبه وجودی ممکن را که نگاه کنیم، آگاهی ما از وجود چقدره؟ چون آگاهی ما معدوده، اینجا نمیتونیم بیاییم مثلا آگاهی ما از وجود مفهوم نیست متاسفانه. آگاهی از وجود عینی اگر به هر اندازه داشته باشیم اینجا دستمون باز بلرز هم ازلیت هست، هم ذاتیت هست، هم فعلیت هست، هم استقامت هست. اینجا به وجود وجود بیدیم، وجود وجود بیدیم و تنگیم وجود همون وجود همون چیزیست که عدم برای او مثلا نمیشه. منتها این کلام فرماد جهت ارتباط اینها با اون اصل فارد، یه وقت از ما از بیرون میشینیم میخوایم اینها رو یه جوری مرتبط کنیم با او، یعنی از پایین بچسبونیم به بالا، اون خیلی در سر داره. یه وقت کسی چشم باز میکنه میبینه که من و تو عارض ذات وجودیم، مشبکهای مرهات وجودیم. این از بالا چشم باز میکنه اسم شریف فاطر، اسم شریف فاطر جلوه‌ای داره، بعد از وحدت به کثرت نگاه میکنه اسم شریف الرحمن جلوه‌ای خاص خودش رو داره، الرحمن دائما الرحمن از علم به عین و این وجود است، فوران وجود است، از سرچشمه هستی، نه اینکه از خارج اومدن ما میخوام به او بچسبونیم. این جدول ها، این حسده ها، این که میگیم مرتبط با او هستن، نه اینکه ما میخوام اینا رو به او ارتباط بدیم. ذهن ما از مفاهیم پره، یک مفهومی از خدا، یک مفهومی از ممکن، بعد میخوام هی این ممکن رو بچسبونیم به اون، میبینیم نمیشه، یه طرف باز در میره. آگاهی ما از وجود آگاهی مفهومی دیگه نیست. اگر انسان توانست وجود را شهود کند، اونگاه میدهم وجود شهود میخواد، آگاهی از وجود شهودی نیست، مفهومی که نیست، وجود که تو ذهن نمیاد، مفهوم وجود که وجود نیست. این همه احکامی که درباره وجود داریم میگیم که با مفهوم او نمیشه اینا رو حل کرد. عینیت وجود، حقیقت وجود، این چه که ارتباط با اصل دارند، نه اینکه ارتباط دارند لفظ نداریم، نمیتونیم حرف بزنیم، بیان نیست، یعنی اون فوران وجود است، اینا شأن او هستند، اسم فاطر است، همه منفطر از او هستند، چیزی جدایی از اون نیست. بعد اون جنبه های ماهوی میبینیم رنگ با رنگ، جور با جور، مگه ارتباط به اون نداره؟ این که یه عده تهاشی داره میگن پس اینجور میگن همه خدا، نه، مایات به خدا نیستن، ارتباط به اون نداره. اون جنبه وجودی اونهاست، اونا متصل به او هستن. پس الان در اینجور از بحث ها که میبینید آدم یه خورده سنگین میشه مطلب، برای این است که ذهن ما پر است از مفهوم وجود، دستمون خالی است از شهود وجود. آگاهی ما از وجود مفهومی است، حرفی میخوایم بزنیم که از حقیقت بیرون اون شهود میخواد که این ارکان هم رشد داشته باشه. اینجاست که حکمت متعالیه، یعنی و الا حرفای دیگه که همون دست گفتن همه جا هست نظر شریف بوده باشه. یه چند جلسه قبل از اینکه اسوار را شروع کنیم، یک دو جلسه یادم نیست، یه بحثایی رو اونجا طرح کردیم خدمت دوستان که اصلا اسوار و حکمت متعالیه چی میخواد بگه، دنبال چیست. تا زمانی که بحثای مفهومی اسواره با ما حرفا که جاری نیست، اما حرفای فلسفی عمومی است. اما وقتی که حکمت متعالی، حکیم متعالی کسی است که در مشهد وجود قرار میگیره، وقتی قرار گرفت میتونه حرفای بلند بزنه. خب چرا بالا نزد چیه؟
مقصود است.
خب
ولی این تعلیمه را برای تعلیم محضور دوانی یا فرق مرسی اصول موقع مسئله شکرید و تداخل احسان و ضرورت به شرط محمود و این ضرورت ذاتیه داره که عذابی این که به این ضرورت عذابی دیگر
سنگینه دیگه.
خب حالا شروع کرده
بعد این سنگینه تو ذهن آدم باید حداقل اینجا بگم آقا پیادهشون با هم بریم. خب تا اینجا این مقدمه ایشونه. البته حالا ایشون مقدمه کردن، حالا فنقل کن حرف تازه بزنن، تازه خودشون حرف بزنن دیگه. یک رو در محضر حکمت متعالیه باشیم ببینیم چی. و این رو بنده نه به عنوان اینکه کسی گفتن ما تو ذهن ماست یا مثلا حرف یادم باید بزنه معرفه بگیره، نه، سنگینی این مباحث و هضم این مباحث همونی که گفتیم اون حضور خاص خودش را میخواد. اگه میشه یه کسی که شیرینی سحر رو مزمزه نکرده شیرینی اینا رو حالیش بشه، مگر میشه کسی که شیرینی انس با قرآن تو جانش ننشسته این معارف تو جانش بشه؟ مگر میشه؟ مگر میشه انسان از اولش تا موقع نماز خور رو خوف بگیره بخواب صبح اذکار خور کنه بیاد یا درس بگه یا درس بکنه اینا رو بفهمه؟ انسان در روز و شب هر چی دلش خواست ببینه، هر چی دلش خواست بگه، هر چی دلش خواست بخوره، بعد بیاد در حکمت حکمت متعالیه بفهمه؟ مگه میشه؟ مگه هر حرفی به آدم اجازه فهم دقیق این عارف رو میده؟ مگر هر قضایی به آدم اجازه فهم دقیق اینا رو میده؟ این هست دیگه. ولی اگر اینجور بود که ما الان هزار هزار حکیم متعالی داشتیم، نه اینکه تو حوزه علمیه چند هزار نفری یا چند ده هزار نفری ما وقتی حکمای متعالی رو بخوام در روز روشن باید یک شمع دست بگیریم بگردیم ببینیم یکی دوتا پیدا میکنیم یا نمیکنیم. این کار آسانی که نیست. معذاله حالا شیرینی سمعی و شیرینی لفظیش حالا هست از دقیقا، حالا این فرمایش فنقه میشون میکنه برای فرد الحمد لله.